أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند ما منزلت الدنیا من نفسی الا به منزلت میته از اضطررت الیها اکلت منها ثم تلا قوله تعالی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. امام صادق علیه السلام فرمودن که جایگاه دنیا پیش من مثل مرده‌ای میمونه که انسانی که چیزی رو پیدا نمیکنه از اضطرار میخوره او رو، برای اینکه نمیره، چون اکل میته در حال اضطرار جایز. بعد این آیه رو متلاوت فرمودن که آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که در دنیا نمیخوان بالا باشه. مرحوم آقای آخوند قدس الله سره، آخوند همدانی نقل فرمودن از قول مرحوم حاج شیخ عبدالکریم مؤسس حوضه مقدسه که بعد از مرحوم سید شاید بود، ببخشید، بعد از مرحوم نائینی، ما با آقای شیخ محمد تقی بروجردی مقرر مکاسب آقای نائینی، بی آقای نائینی رو تقریر فرموده، در دو جلد چاپ شده، با هم بعد از درس دنبال مرحوم فشارکی تا در منزلشون رفتیم و حرفمون این بود که آقا شما دیگه بعد از مرحوم نائینی اعلمی، تو باید بیای توی صحنه و مثلا رساله بدیتی. و مرحوم آشق فرموده بود که بیشترم آقای عاشق محمد تقی بروجردی حرف میزد و اصرار بر این کار داشت، منم بودم در خدمتشون. تا رسیدیم دم در منزل، مرحوم سید فشارکی هم هیچی نمیگفت، فقط گوش میدم. رسیدیم اونجا، برگشت و نگاه کرد به حرم مطهر امیرالمومنین، گنبد پیدا بود از اونجا، و این آیه رو تلاوت کرد، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، و رفت تو و در رو بست. بله، آدم بالاخره اگر در کارهاش رضای الهی هدفش باشه واقعا فائزه، وگرنه خاسره بدون معطل. خب عرض کردیم که این جوابی که مرحوم حکما دادن به نظر میاد با غفلت از مسئله انسان و اختیار انسانه، اما اگر ما توجه به انسان و اختیار انسان بکنیم با توجه به اون چه که در آیات و روایات آمده، وقت میبینیم که باید جور دیگه صحبت کرد. همون اکثریت، این که خیر کثیره، میگه ما لازم نیست خیر کثیر بشه، چون ممکن بله عالم ماده باشه ولی شرش بیشتر باشه از خیرش، بازم اشکال نداره. بله، به خاطر اختیار و اینکه ما خودمون با دست خودمون این شر کثیر رو ایجاد میکنیم و به خدا مربوط نی. او احسن کل شیء خلقه یا خلقه. حالا میاییم همینو میگیم که شرهای طبیعی منشأ شرهای اخلاقی، از قرآن این به دست میاد. خب گفتیم که خدای متعال همه چیز این عالم رو برای انسان آفریده، انسان رو هم نیافریده برای اینکه بدبخت بشه، انسان رو او به این هدف آفریده که عبادت کنه و با عبادت تقوا پیدا کنه و با تقوا تحت ولایت خدای متعال قرار بگیره. اولا که یکی از ثمرات عرض کردیم تقوا این است که تحت ولایت خدای متعال قرار میگیره. ثمره دومش این بود که محبت خدای متعال شامل حال او میشه، میشه محبوب حق. و ثمره سومش، سوم البصیره فی امور فی الامور، بصیرت در امور پیدا میکنه. همون آیه سوره بقره الله کما فی آیه 257 من البقره، الله ولی الذین آمنو، بعد از ولایت نتیجه ولایت رو این قرار داده که یخرجهم من الظلمات الى النور، اونا رو از ظلمات به نور میکشه. چیه اون نور؟ یعنی از اون نمیدانم یا میدانم خطا، میدانم خطا یعنی جهل مرکب، نجات اونا رو در ظلمت قرار نمیده، نمیذاره در ظلمت بمونن، نمیذاره که دوچار خطاهایی بشن که فکر کنن درسته ولی واقعا غلط باشه، نه، اونا رو میکشه به نور، از ظلمت در میاره به نور. یعنی این بصیرت رو براشون میده که بفهمن چه کار بکنن. یکی از همین بصیرت هم اینه که به فکر دنیاشون دیگه نیستن. عاقل یکی از روایات بود دیگه، کسی است که به فکر آخرتش باشه و دنیا براش ارزش نباشه. یکی هم در آیه مبارکه سوره انفال و بیست و نه انفال، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگه تقوا داشته باشی فرقان یعنی فارق بین حق و باطل رو خدا برای شما قرار میده، یعنی یک نورانیتی در شما قرار میده که میفهمید حق چیه باطل چیه. تقوا یکیش هم اینه که آدم در مقابل حق موضع نگیر. بی تقوایی هم یکیش همینه. من دارم با شما بحث میکنم، نم شما اشکالتون وارده، حرفتون درسته، من موضع بگیرم چون قبلا چیز دیگه ای گفتم، حالا اینجا بخوام بگم بله این حرف درسته، این حرف، بازم اصرار داشته باشم برای حرف خودم، این میشه بی تقوایی. وقتی انسان از تقوا خارج شد، خدای متعالم آدمو از ولایت خودش نعوذ بالله خارج میکنه. همونطور که در یه آیه مبارکه یه روز اینجا خوندم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یعنی من خودم کاری میکنم که آدمی که متکبره، تکبر هم تکبر آدمو وادار میکنه که حرفی رو که زده بعد فهمیده خطاست، باز اصرار میکنه. ولی اگه آدم متواضعی باشه خب راحت میگه نه آقا شما بهتر فهمیدی و درسته و اشکال شما وارده. قرآن می‌فرماید که خدای متعال می‌فرماید که من بر می‌گردونم از آیات خودم. آیت این دفعه هم عرض کردیم یعنی علامت روشن، یعنی چیزی مثل آفتاب که روشنه ها. کسی که دوچار تکبر باشه کاری میکنم که اونو نفهمه. من خدا کاری میکنم که نفهمه، اما نتیجه چیه؟ نتیجه ناحقیست که رفته سراغش. اونی که یتکبر و فلعرض، که تکبر به غیر الحقه، به نظر میاد این به غیر الحق قید توضیحیه با توجه به آیات دیگه‌ای که داریم که لهل کبریا هو المتکبر، فقط کسی که بزرگی داره خداست و او میتونه بزرگی بفروشه و اظهار بزرگی بکنه و سلام. خب بله، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، این هم یکی از فواید تقوا. فایده چهارم، الفوز و الفلاح، رستگاریه، به هدف رسیدنه، تو راه نموندنه، اینکه انسان به اون چه براش خلق شده برسه که اسمش سعادته، این نتیجه تقواست. بله بله، فوز و فلاح سعادته. بله، کما اینا مسابقه همه در بله، سعادت مستلحتره چون در فلسفه با اون عنوان اومده. بقره 189 فرموده که واتقوا الله لعلکم تفلحون، باز در آل عمران 130 باز اونجا هم داره که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلکم تفلحون، باز در آل عمران 200 آل عمران 200 هم باز عین همین جمله آمده، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. در مائده 35 اومده، مائده 35 اونجا هم فرموده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. در یونس 62 تا 64، یونس 62 تا 64 فرموده که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونایی که اولیاء الهی هستند تحت ولایت خدا، خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن، اونا هیچ ترس از هیچی نه. ترس نه؟ حالا میرسیم. و غصه ندارن. کیان اینا؟ الذین آمنو. این اولیاء الله اونایی هن که ایمان دارن و کانو یتقون. تقوا دارن. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخره. به اونها مژده میدیم ما، هم در دنیاشون هم در آخرتشون. لا تبدیل لکلمات الله، حرفای ما عوض بشو نیست، هرچی گفتیم همونه. ذالک هو الفوز العظیم، این فلاحه، این سعادت بزرگ همینه. یعنی اونایی که شما فکر میکنی خونه دار بشی سعادتمند میشی، ازدواج بکنی سعادتمند میشی، عالم میشی سعادتمند میشی، اینا نیست. سعادتمند کسی است که همه این امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده در راه تقوا و رضای الهی به کار بگیره، و الا همه اینا میشن راهزن. باز در 71 احزاب، احزاب 71 فرموده 70-71 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. تقوا داشته باشید و حرف خوب بزنید. خب لغو حرف خوب نیست. خیلی وقتا سوال میشه که آه چطوره که ما تو نماز حضور نداریم؟ یکی از دوستان میپرسید که این آدم ایون تبدیل میشه به چه جور؟ گفتم در روایت داره کسی که نماز و حواسش به خدا نیست داره فکر یه مسئله علمی رو میکنه، یا فکر اینو میکنه که حالا فلان خونه رو چجوری برم با صاحبش صحبت کنم که حالا میخوام بخرم و هر کار دیگه. این در حقیقت حماره دیگه، وایستاده مقابل خدا. کدوم حماری از این حمارتر؟ مقابل خدا آدم وایسته و توجهش به کی باشه؟ به یه چیزایی که در مقابل عظمت خدا هیچه. رضا در روایات ما داره که کسی که نماز میخونه حواسش جای دیگه است، حول الله وجهه وجه حمار. در حقیقت چهره باطنیش چهره حماره، ولو ظاهرش آدم یک سر دو گوشه. و قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. این لغو ها قول سدید نیست یقینا، حرفایی که هیچ فایده نداره. حالا تا چه برسه؟ نعوذ بالله به این که گناه باشه. یصلح لکم اعمالکم، اگه اینطوری کردید خدا جوری موفقتون میداره که کاراتون درست انجام بشه. خدا درست میکنه، یعنی همه کارم خداست. باز توجه کنید که اون وقتی هم که شما نماز با توجه میخونی او داره این کار درست میکنه. تا او درست نکنه نمیشه. به حول الله و قوته، چون او ولایت داره بر ما همطوری که ما ولایت داریم بر این بدنمون. و ما تشاؤون الا من یشاء الا ان یشاء الله و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. و آخرش هم سوره نور آیه 50. سوره نور آیه 52 ببخشید. 52 و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. اصلا منحصرا اهل سعادت همینا، یعنی کسی دیگه اهل سعادت نیست. در یه روایت هم داره که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین خطاب فرمود. این روایت رو ببین کنم سویوتی هم در ذیل این آیه نقل کرده، با اینکه سویوتی هست عامه است دیگه، در ذیل اون آیهی که نالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی ربه. ببین کنم این در سوره بینه است. اونجا رسول اکرم به امیر المؤمنین می فرمند که شیعتک الا ان شیعتک هم الفائز، کسی که این ولایت رو پابند باشه. خب اینم چهارمیش. پنجمیش اینه که التنعم به نعمه تعالی فی دنیا. کسی که متقی باشه، جامعه ای که البته اینجا یه حرفی هست که مرحوم علامه دارن، حالا آیه رو که بخونیم عرض میکنیم. یکی از فواید تقوا هم متنعم بودنه. در سوره مائده آیه 6 کما فی المائده آیه 66، گفتم 6 اشتباه، 66، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگه اینا تورات و انجیل رو زیر پاشون نمیذاشتن، اونا رو برپا نگه می داشتن، زنده نگه می داشتن تو خودشون، از بالا و پایین، از آسمان و زمین رزق و روزی بر اونها می بارد. یا در اعراف و اعراف 96 اونجا هم داره ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگه اهل شهرها و قرا، قرا یعنی هر جایی که جمعیت جمع بشه، چه شهر باشه چه روستا باشه، قریه در اصطلاح ما به معنای روستاست ولی در قرآن یعنی محل اجتماع، همه جوامع اگه ایمان می آوردن و تقوا داشتن، ما برکاتی از آسمان رو زمین بر اونها باز می کردیم. ولیکن کذبوا، ایمان نیاوردن، برعکس تکذیب کردن، فاخذناهم بما کانوا یکسبون. نتیجه این شد که ما هم سیل میفرستیم. سیل از شرور چیه؟ طبیعیه. زلزله در روایاتش داره، وقتی گناه زیاد شد، وقتی ربا زیاد شد، وقتی فحشا زیاد شد، وقت زلزله میاد. بله. و من یتق الله، باز در طلاق آیه 102 و 3 و طلاق آیه 2 و 3 و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. کارش دست خدا. خب اینم یکی. و شیشمیش التنعم بنعمه تعالی فی الجنه، این که دیگه خیلی آیاتش کمافی، آیات زیادیه. آل عمران 14 که فرموده زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. این زوینش در از آیات دیگه به دست میاد، تزیین کننده که شیطان. شیطان برای انسان تزیین میکنه و شیطان که دشمن بیرونیه، به وسیله این منافقین داخلی که همین غرایز و شهوات خود آدم هستن، اینا در ظاهر دوستمان ولی در حقیقت اینا دشمنان ما، اینا میخوان بیچاره کنن ما رو، چون ما اون حیوانه نیستیم. اینا درست خیر حیوانی هستن ولی ما انسانیم و اون مای انسانی دفن میشه با پیروی از این خواسته های حیوانی. اینا وقتی حاکم شدن اون محکوم میشه. ولی والله عنده حسن المآب، اگه عاقبت خوب میخوایی پیش خداست. بعد فرموده قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، آیا به بهتر از این نساء و بنین و قناطیر مقنطره من از ذهب و الفضه و خیل مصومه براتون بگم؟ بهتر از اینا رو براتون بگم؟ اینه للذین اتقوا ان ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره. این مال همونایی که دنبال همون حرفان. و رضوان من الله، خوشنودی خدا، که اگه کسی بفهمه این یعنی چه، اون وقت اونا واقعا براش بی‌ارزش میشه. معمولا افراد براشون این اونا ارزشمنده به خاطر اینکه از این غافلن. اصلا تصور اینکه رضوان من الله یعنی چی، یعنی خدا از آدم خوشنود باشه. یعنی شما حالا برای تجهیز یک مثلا پدر از شما خوشنود باشه چه حالتی داره؟ پدر چه کار هست؟ پدر وظیفه ما داریم احترام بکنیم، ولی اون هیچ کار ازش نمیاد. اون کسی که همه کاره یا عالمه، اون از آدم خوشنود باشه. بله، اینا کیان؟ وقت الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اینا همون کسانی هستند که اینطوری میگن ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اینا همون کسانی هستند که از صابرین مقاومن در راه حق و صادقین، همه چیزشون راسته، حرفشون راسته، عملشون راسته، فکرشون راسته، راست فکر میکنن، صدق یعنی درستی، همه چیزشون درسته. فقط صدق در قول نیست، صادق القول هست، صادق الوعد هم هست، صادق است در همه چیزا. والمستغفرین بالاسحار، اینا همون کسانی هستند که در سحرها استغفار زیاده دیگه، این آیات زیاده، معطل نمیشیم بخونیم خیلیه، تا میرسه به هفتم. رحمته تعالی، کسی که تقوا داشته باشه مشمول رحمت میشه. کدوم رحمت؟ الخاصه، یه رحمت عامه. خب همون اولایی که اکل انعام هم ازش بهره منده، ولی متقی از رحمت خاصه خدا. قرآن فرموده اعراف صفحه آیه 156، کما فل اعراف 156 فرموده که و رحمتی وسعت کلش، ولیکن بعدش فرموده فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. اونایی که اهل تقوا هن، ما اون رحمت اون رو برای اونها خواهیم ثبت کرد. یعنی چه؟ این رحمت یعنی جایگاهش اصلا دنیا نیست، دنیا ظرف رحمت خدا نیست، یعنی ظرفیتش رو نداره. مثل اینکه شما بخواهید یک کیلو شیر رو بریزید تو یه استکان، نمیشه. لذا فرموده فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یعنی ما اینجا که هستیم اصلا نمیتونیم بفهمیم اونجا چه خبره و الطاف و رحمت های خدا چیا هستن. یا در انعام 155 والانعام 155 اونجا هم فرموده که و هازا کتاب انزلناه مبارک، کتابیست مبارک. و من آخوند از این کتاب مبارک غافلم، فلسفه رو بهش اهمیت میدم، ولی با قرآن سعی نمی کنم محشور باشم. در حالی که شما میبینید حضرت استاد آیت الله جوادی دام از الله وقت تفسیر میگن همینطور از آیات مختلف شاهد میاد. این چرا؟ این به خاطر اون حشر با قرآنه. و اونجا هم فرمودن توی مصاحبهشون با کیهان فرهنگی که استاد ما میفرمود که فلسفه را تنگا تنگ با کتاب و سنت بیاموزید. هازا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. اگه این کارو کردید، چون ترجی از خدا قطعیه دیگه، مورد رحمت، یعنی اون رحمت خاصه خدا قرار میگیری. یکم در حدید آیه 28 ول حدید 28 جان فرموده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. یه نوری براتون قرار میده که با اون نور تو زندگی حرکت میکنید. اینم باز یکی از لایه اون بصیرته، اون بصیرتی که گفتیم این آیه میتونه. و آخرین چیز اینه که التشرف و به محضر تعالی، کما فی مریم، سوره مریم آیه 85، یوم نحشر المتقین الی الرحمن. متقین رو همه با هم جمع میکنیم و میبریم به درگاه او، اون رحمان وفد، در حالی که همه میهمان هم، گروهی هم، گروهی میهمان خدا. این همون مقام اندیتی است که در عرفان اسلامی اومده، که وقتی شخص به اونجا رسید اصلا از هیچی دیگه براش معنا نداره، لذیذ نمیتونه باشه، مثل آدم عاقلی که از اسباب بازی چجور لذت نمیبره. این بچه هستی از اسباب بازی لذت، ولی آدم عاقل هیچ وقت نمیاد با اسباب بازی بازی کنه. این فیلم هایی هم که گاهی ما میبینیم مثل همون اسباب بازی مال بچه هاست، منتها ما بچه 60 ساله ایم، 50 ساله ایم، 40 ساله ایم. بعضی فیلم ها سمه، مثل اون پفکه که سمه ولی بچه دوست داره، مثل شکلاته که اینا ضرره همش ولی بچه دوست داره. و اون آیه مبارکه دیگه آیه قمره، ول قمر آیه آخرش که آیه آیات 54-55، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اون در عرفان اسلامی اون مقام اندیت ظاهرا از همین کلمه اند اینجا اخذ شده، در یه جایگاهی قرار میگیرن که عند الله، در محضر خدا. ما یک لحظه، یک ساعت، یک ربع در محضر مقام معظم رهبری میشینید، احساس میکنید تو بهشتید و خدای متعال چیه، خدا چیه، آدم در اونجا حضور داشت. خب خدای متعال چی کرده؟ همه ی عالم رو برای انسان آفریده، انسانم برای این چیز آفریده، برای اینکه با عبادت به این مقامات برسه. ولکن الانسان باختیاره، با اختیار خودش، یمیل الی دنیا، یعنی میشه عمر سعد. عمر سعد زیاده، زهیر و هر کم، تمایل به دنیا میکنه. ولا یستفید من هذه النعم والفرص التي اتاح الله تعالی له. چه خسارتی بدتر از خاسر شدن؟ حیثو یحب العاجله، همین میگه دنیا نقده، سیلی نقد به از حلوای نسیه. آدمه که قرآن هم فرموده کلا بل تحبون العاجله، قال تعالی این همه ما فراتون چیز کردیم ولی کلا، یعنی هرگز شما از اینا استفاده نمی کن. بل تحبون العاجله، حیث یحب العاجله و یؤثر الدنیا علی الاخره. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غطاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. حالا این قابل تأمله که آدم تو این تعبیرات ذکر قرآن توجه بکنه که ذکر یعنی کار پیغمبر اینه که یادآوری کنه چیزی رو که ما میدانستیم. در یادآوری کردن تعلیم نیست. خیلی ذکر اصلا خود قرآن رو به عنوان ذکر آورده. شاید اینا به این جهت باشه که انسان‌ها قبل از اینکه بیان تو این عالم تو عالمی بودن و این حقایق رو درک می‌کردن. حالا فقط کار پیامبران اینه که اونا رو براشون یادآوری کنن.
شاید
حالا اینو قابل تحقیق به عنوان یه سوال. بعد فرمودی که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. رستگار سعادتمند کسی که در صدد طهارت خودش باشه، در صدد پاک نگه داشتن خودش باشه. ولی ولی اینطوری نیست. تؤثرون الحیات دنیا، شما برمیگزینید زندگی دنیا رو. اگه آدم میخواد دوچار این بلا نشه باید همیشه یاد آخرت باشه، همیشه یاد این باشه که ولقد جئتمونا فرادا. خدا فرموده شما اومدید پیش ما تک. اگه اینطوریه باید مثلا اینجا همش به فکر خودش باشه، یعنی اون آیه علیکم انفسکم رو یادش نره که لا یضرکم من ضل اذا تدعیتم. خب ولذا تر القرآن، چون انسان اینطوره قرآن میفرماید که ان الانسان لفی خسر. تر القرآن یقول. انسان یعنی همونی که همه عالم برای او خلق شده ها، همون سرمایه از کف داده است، خسارت کرده. یا فرموده که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین ساختار ممکن. ولی ثم رددناه اسفل سافلین، بعد ما همینو میبریمش تو اون بدترین موقعیت وجودی، پسترین جا، بر اساس اختیار خودش انتخاب میکنه. ما برای این کار خلقش نکردیم، ما گفتیم برای چی خلق کردیم، ولی او انتخابش اینه. یا میفرمایند که ان الانسان لکفور. بابا ما این همه نعمت فراهم کردیم که تو استفاده کنی، تو به اون سعادتت نائل بشی. این کفران نعمت نیست؟ این همه وسائل، بهترین مخلوقمونو به عنوان معلم تو فرسته. یه از رسول اکرم بالاتر خدا مخلوقی نداره، ولی اونو فرستادیم تو دست و بال شماها، انداختیم تا شماها بتونید از او استفاده کنید و به کمالتون نائل بشید. این کفران نعمت نیست؟ در زمان غیبت هم یه رهبری مثل امام قدس الله سره یا مقام معظم رهبری همون بعض رو داره. و اگر کسی امروز کفران نعمت کنه، همون کسی میشه که در زمان سید الشهدا و امیر المؤمنین اونطور مقابل حضرت ایستادن یا کوتاهی کردن و سستی کردن. ان الانسان لکفور. یا قرآن فرموده ولکنه اخلد الی الارض، میچسبه به این زمین، با اینکه برای این زمین آفریده نشده. اون وقت و من هنا یعصی، طغیان میکنه در مقابل خدا، عصیان سرکشی، سرکشی میکنه در مقابل اون کسی که این رحمتش همه وجود او رو فرا گرفته، همه هستی رو فرا گرفته، وسائل سعادت او رو همه جور فراهم کرده. ما اگر یه پسری تو گوش پدرش بزنه چی میگیم؟ هممون میگیم چقدر یاقیه این. و خدا چی؟ به فرمایش عزت استاد آیت الله مصباح دامت الله، یه احکام الهی نوامیس خدا هست. اگه انسان اینا رو تجاوز کنه، یعنی اون خط قرمزهای خدا رو، خودش فرمونده دیگه، تلکه حدود الله فلا تعتدوها، خط قرمزها رو گذشته، اون وقت یعصی فیفسد، افساد از انسان شروع میشه، از وقتی میره سراغ قرآن. و یظلم، قال تعالی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. این کار انسان ها یعنی چه؟ یعنی اثر وضعی عمل انسان ها. همه فسادهای چی؟ طبیعی، همه شرور طبیعی اثر کار ماست. منتها اینم رحمت خدا، این مثل همون چکیست که بچه پدر دلسوز میزنه تو گوش کی؟ تو گوش بچهش. یا مثل اینه که گوش بچه رو میگیره یه خورده فشار میده برای اینکه از این غفلت بیاد بیرون، برای اینکه ملتفت بشه. خود قرآن فرموده دنبال همین، فرموده لیوزیقهم بعض الذی عملوا. تا بعضی شو، یعنی چه؟ یعنی حساب کلیش مال اینجا نیست، مثلا اینجا ظرفیتشو نداره، چون این ظلم خیلی ظلم بزرگیه. این غیر این است که من به هم حجرم یا به همسایم ظلم کنم، به اون کسی که همه هستیم. گفت یه کسی، یکی از دوستان نقل میکرد، خیلی وضعش بد بود، خیلی، یه آقای تو محل ثروتمند، این گفت من نمیخوام کسی بفهمه، یه خونه برای این بخرید، من پول براش میدم، پولشو میدم. خونه رو خرید، بعد چون همسایه بودن با همون کسی که اون پول رو داده بود، یه روز همین سال شخص فقیری که حالا خونه دار شده بود، در اصلا چی شده بود، تو کوچه داد فریاد از این که این آقا اینطور فوشون. بعد حالا به این گفتن که تو همونی و این خونه رو اون برمیده، چه وظیفه ای را میکنه پیش خودش و وجدان خودش؟ حالا یه خونه است، چشم ارزشش بیشتره یا خونه؟ اون فهمی که خدا به خدای متعال به ما داده بیشتر ارزش داره یا خونه؟ همه هستیمون رو او داده، وقت ما سرکشی میکنیم. لذا این پاسخش به این حرفا داده نمیشه، این عذاب جاودانه رو میخواد، اون عذابی که تبتلا و علال افعده رو میخواد، که البته اونا هم همه رحمته، چون خدای متعال اونا رو گذاشته برای اینکه بلکه ما اینا رو بخونیم و اینا رو مطلع بشیم و دست برداریم از معصیت. فمعصیه تستتبع ما نسمیه شرورا. نه که ما میگیم شرور، درسته شروره، و فیلسوف هم وقتی دقیق میشه میگه آقا اینا میدونی چرا شروره؟ به خاطر اون اعدامیست که لازمه شه. ولی درسته شروره، منم عاقلم، منم اینا رو شرور میدونم، اما اگه دقت عقلی بکنی میبینی خود این امر وجودی به ما هو امر وجودی شر نیست، به جهت اون لوازمش هست که شره. فالمعصیت از تطبع ما نسمیه شرورا، که قال تعالی چی؟ و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. هر بلایی به سرتون میاد نتیجه کار خودتونه. این میشه شورا آیه 30. یا فرموده ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسه. حالا چی؟ فشرور مهم اینه ما اصابکم من مصیبت. میگن موصول از کلمات عمومه دیگه، یعنی هر مصیبتی پیش میاد نتیجه کار کیه؟ انسان. حالا اگر این همه عالم رو فساد بگیره به خدا ربطی نداره، به ما مربوطه. خدا میگه من این عالم رو آفریدم، همه امکاناتم قرار دادم برای اینکه اینطوری نباشه، ولی چی؟ شما اختیارتون اینه. خب حالا اگر یک نفر تو این عالمم خوب باشه، مصلحت خلق این عالم کافیه، یعنی همون معصومین علیهم السلام خوبن، ولی بقیه اکثریت، ما میخوام اون اکثریت رو بزنیم، اون خیر کثیر که فیلسوف اومده ملتزم شده گفته در این عالم خیر کثیره، ما میگیم اگه هیچ خیر کثیری هم نباشه، خیر قلیل باشه، ولی این شر کثیر مستند به کی باشه؟ مستند به این انسان باشه، او که خلق کرده احسن کل شیء خلقه، همه چیز رو خوب خلق کرد، ولی این انسان کفران میکنه و این خوبا رو در راه بد مصرف میکنه. خدای متعال این عالم رو آفریده با اینکه شر کثیره، ولی در عین حال هیچ اشکالی تولید نمی کنه. چرا؟ برای اینکه او اینو آفریده برای خیر محض، ولی منم که با اختیار خودم تبدیلش میکنم به شر کثیر. عرض ما این بود که اگر ما مراجعه کنیم به مسئله اختیار انسان و نقش انسان رو در عالم و اینکه اعمال اثر داره، هر کاری کردی اینطور نیست که تموم بشه، مثل یک سنگی میمونه که بندازه تو حوض، این موج ایجاد میکنه تو حوض تا کنار حوض میره و چون عالم انتها نداره تا بی نهایت میره، اون حوضشون متناهیه، لذا این فساد اگه اکثری هم باشه به جایی از نظر عقلی به مبانی اعتقادی ما لطمه ای نمیزنه. ما لازم نیست که بگیم آقا در عالم ماده خیر کثیره، نه خیر، هیچ خیر هم کثیر نباشه. السلام علیکم.